ألا يؤود رفسهما والعلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القعي فلم يكفر بالطاغوت ليؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تشعر له الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبيب قلوبنا الشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى همچنان که دیشب عرض شد در روایات خیلی سفارش شده، تأکید شده به زنده نگه داشتن عید قدیر، که این عید فراموش نشه، یعنی مسئله ولایت فراموش نشه، چون تمام دین ولایته. الیوم اکملت لکم دینکم، کمال دین ولایته و تمام نعمت خداوند ولایته. یعنی وقتی خداوند ولایت رو به کسی میده، نعمت رو بر او تمام کرده، تمام نعمت رو به او عطا کرده. چنان که در روایت داریم کسی ولایت ما بهش داده بشه، خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. کسی که ولایت ما رو داشته باشه، خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. که در مورد مسئله خلافت که میدونیم یکی از بزرگترین مباحثیه که بین فرق اسلامی، یعنی بین شیعه و باقی فرقه های اسلامی هست، مسئله خلافته. این که چرا اینقدر اهمیت داره این مسئله، ما قبلا بحث کردیم پیرامونش که چرا اینقدر مهمه که حالا امیرالمؤمنین خلیفه بشه یا دیگری خلیفه بشه، چرا اینقدر برای ما مهمه، چرا 1400 سال پیش اتفاقی افتاده ما میگیم که نباید اینجوری میشد. یک جهتش رو بحث کردیم که اصلا اطاعت خداوند، بندگی کردن فقط در سایه ولایت صورت میگیره، یعنی فقط با پذیرش ولایت طرف میتونه بنده خدا بشه، اگر ولایت نباشه بنده خودشه، خودپرسته. لذا امام هشتم هم در اون حدیث سلسله الذهب که حدیث قدسی رو از قول حق تعالی حکایت کردن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد فرمودن به شرطها و شروطها، درست لا اله الا الله حسن و پناهگاهه، ولی این کلمه یه شرط و شروطی داره، همینجوری پذیرفته نمیشه از کسی. و امام هشتم فرمود و انا من شروطها، من از شروط اونم، این شرط رو نداشته باشی توحید ازت پذیرفته نیست. که حالا خیلی در این زمینه بحث هایی داشتیم که یک مسئلهش در مورد اصل عبودیته که اهل بیت روایت از چند تن از امامان صادر شده که بنا عبد الله، به وسیله ما خداوند عبادت میشه، یعنی کسی ولایت اونا رو داشته باشه میتونه عبد خدا بشه، بنا عرف الله، به وسیله ما خدا شناخته میشه. و الا هر کسی که صحبت از توحید کنه خداشناس نمیشه که این مباحث رو قبلا داشتیم. این یک بعد قضیه است. یک بعد قضیه در مورد اجتماعه که امام میدونه که امت رو به چه سمتی هدایت کنه، به چه سمتی ببره و حق و حقوق دیگران رو چگونه باید بده و اصلا حق چیه. چنان که میبینیم در زمان خلافت خلفا اینا آمدن مثلا حقوق عرب و عجم رو جدا کردن از هم، گفتن عرب حق داره و عجم مسلمانم که بشه حقی نداره. و همین مسئله باعث شد وقتی امیرالمومنین خلیفه شد در کوفه، به خلافت رسید حسب ظاهر در کوفه، بین عرب و عجم میفرمود فرقی نیست، چون اینها عرب ها چند برابر عجم ها حقوق میگرفتن، اگر جنگی میشد غنیمت ها عجم غنیمتی حق نداشت غنیمت ببره، با اینکه مسلمان بودن ها، ولی میگفتن نخی عرب ها مقدمن، عجم حق نداره مثلا والی جایی بشه، حاکم جایی بشه. و از طرفی هم که میدیدن حالا ایرانی ها اون موقع خیلی با استعداد بودن، استعدادهاشون شکوفا میشد، خیلی هم این مسئله براشون مشکل آفرین شده بود. و زمان امیرالمومنین که فرمود عرب و عجم فرق ندارن در حکومت اسلام، یکسان باید حقوق ببرن، همین باعث کینه ها و حقد ها شد در حکومت امیرالمومنین، که دست به قتل امیرالمومنین زدن، که ترور کردن امیرالمومنین رو، چون میدیدن منافعشون اینکه حق و حقوق امت چگونه است به چه کسی چه حقی باید برسه، چقدر باید برسه، اموال چگونه باید تقسیم بشه، اینها رو امامی که مؤید از جانب ملکوته میدونه. و اصلا امت اسلام، هر امتی یک رهبری میخواد که اونو هدایت کنه، هر امتی رهبری میخواد که هدایتش کنه. بدون رهبر که نمیشه، چون هر کسی یه خواسته ای داره، یه گفته ای داره، اینها باید یه جا جمع بشه، یعنی زیر نظر یک نفر باشه. در حالی که اهل تسنن میگن رسول الله از دنیا رفت و هیچ خلیفه ای برای خودش انتخاب نکرد، جانشین انتخاب نکرد، برای خودش جانشین انتخاب نکرد. یه بار این قضیه رو گفتم، یه تاجر تبریزی میره در یکی از محالات روستایی بوده برای تجارت فرش و اینا میرفته، اهل تسنن بودن، کت خدای اونجا اینو دعوت میکنه یه شب به مهمانی به خانه شون که بیایی تشریف بیارید منزل ما شام مثلا. ایشون میگه من میام ولی به شرطی که بحثی از مذهب و شیعه و سنی و اینا پیش نیاد. میگه باشه شما تشریف بیارید. اینا شام که میرن اونجا، شامو که میخورن، کت خدا میگه من یه سوالی دارم از شما. میگه بفرمایید. میگه نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ میگه شما قول دادید که بحث مذهب نشه. خب میگه باشه همین یه سوالو فقط جواب بده، نظرتون در مورد ابوبکر چیه؟ گفت به نظر من، به نظر ما، ابوبکر خیلی عاقل تر از رسول خداست. این یه مرتبه متعجب و متحیر میشه، میگه چجوری شما این حرفو میزنید در حالی که ما که سنی هستیم همچین حرفی نمیزنیم که ابوبکر عاقل تر از پیغمبره. شما چجوری میگید که ابوبکر عاقل تر از پیغمبره؟ میگه شما به من بگو ببینم عمر رو چه کسی به خلافت منصوب کرد؟ شما میگه نمیگه شورا باید باشه، عمر رو چه کسی منصوب کرد؟ گفت ابوبکر. گفت چرا؟ گفت برای اینکه ابوبکر گفت من نمیتونم امت پیغمبر رو بدون سرپرست رها کنم. گفت ها، نکته همینجاست. ابوبکر عقلش میرسید که امت پیغمبر رو بی سرپرست رها نکنه، اما پیغمبر اکرم اینقدر عقلش نمیرسید که امتش رو بدون سرپرست رها کرد. یه مرتبه این فبهت الذی کفر، مبهوت شد، یه مرتبه چی بگه؟ امتشو بدون سرپرست رها کرد رسول الله، رسول الله که با قاشق بلند کردن ما رو دستور داده، توالت رفتن ما رو دستور داده، چجوری برید چجوری بیایید بیرون، اون وقت امر به این مهمی رو رها کرد. هانری کوربن از مستشرقینیه که در عرفان اسلامی کار میکرد، مسافرت‌های زیادی هم به ایران داشت در مورد تحقیق در عرفان اسلامی، استاد دانشگاه بود. در آمد و رفت‌ها با علامه طباطبایی آشنا میشه و جلسات زیادی رو، نشست‌های زیادی رو با علامه طباطبایی داشتن. که بر اثر آشنایی با عرفان اسلامی و عرفای اسلامی و مذهب شیعه، ایشون که مسیحی بود خودش مسلمان میشه و شیعه میشه و چه حالات خوشی هم داشته اواخر عمر. حتی آقا جان نقل میفرمودن این قضیه رو از قول علامه طباطبایی، که یک بار که در همون جلساتی که با هانری کوربن داشتیم یه آقایی رو دیدیم که ریشهای زرد و مثلا قیافش مشخصه که خارجیه، ایران اروپاییه مثلا، و خیلی انسان فکور و ساکت و در حال تفکری بود. میگه توجه منو جلب کرد، پرسیدم ایشون کیان؟ گفتن ایشون بر اثر مطالعه در ادیان از میان ادیان جهان دین اسلام و از دین اسلام مذهب تشیع رو انتخاب کرده و فرمود ایشون به سر آل محمد هم اعتقاد دارن. الله اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتم منظورتون چی از این کلمه؟ فرمود یعنی امام عصر رو میفرما، معتقد به امام عصره. جناب هانری کوربن کتابای زیادی نوشتن که در همون خارج به همون زبان انگلیسی، که ظاهراً بعضی از کتابهاشون هم ترجمه شده به زبان فارسی. حالا خیلی از کتابهای عرفای ما رسم به چاپ رسوندن، زحمت کشیدن، ولی خودش هم خیلی کتابهایی نوشت و از قضا در مورد مذهب تشیع که معرفی کرد اسلام رو، یعنی شیعه رو به اروپا معرفی کرد ایشون. و اونجا یه مطلبی داره خیلی جالب، میگه تمام ادیان، چون ایشون در عرفان ادیان کار میکرد، عرفان یهود، عرفان مسیح، خودش که مسیحی هم بود اصلا قبلش، عرفان هندو، عرفان فلان، تا رسیده بود به عرفان تشیع. ایشون میگه تمام ادیان مردن، یعنی با مردن پیامبرشون ارتباطشون با عالم غیب قطع شده و فقط یه سری نوشته هایی از دینشون در دستشونه، دیگه هیچ پیشرفت و تکامل و تکاپویی در این دین نیست. اون چه که اون پیامبر گفته، حالا به صورت کتاب تورات، حالا تحریف شده نشده، از کار به این قسمتاش نداریم که تحریف شده یا نشده، فقط تنها چیزی که هست یه سری آثاریه که از اون پیامبرشون به جا مونده و الا هیچ تکاملی دیگه در دین اینها نیست الا مذهب تشیع، شیعه اثناعشری، تنها مذهب زنده و پویا شیعه است که امام داره و امامش متصل به ملکوته. فقط این دینه که حیات داره، این مذهبه که حیات داره، بقیه همه منقطع شده اند. مطالب خوبه، یه سری آثار به جامانده از انبیا هست، اما بریده شده است، قیچی شده است. تنها مذهبی که زنده است الان در عالم و پویاست، حیات معنوی داره، مذهب تشیعه که شیعیان امام دارن و امام اونها اون سبب متصل بین عین السبب المتصل بین الارض و السماء، کجا سبب اتصال دهنده زمین به آسمان. اونها دین مسیح، دین یهود، دین اسلام غیر از شیعه، یه مسئله‌ای که پیش میاد چیکار باید کنیم؟ نمیدونیم. حضرت موسی نیست که ازش بپرسیم، حضرت عیسی که نیست ازش بپرسیم، لذا مجبورن یه چیزی از خودشون بگن، یه فدوایی از جانب خودشون بدن. حتی مسلمین که قائل به امام نیستن، کجا باید بریم؟ چی کار باید کنیم؟ اما مذهب شیعه میگی ما صاحب داریم، ما امام داریم. سید هاشم بحرانی از علمای بزرگه، کتابای زیادی هم داره در حدیث، یکی از کتاباش تفسیر برهانه که حدود 9 جلد چاپ شده، قطور یکی از کتاباشه، تفسیر قرآن، روایاتی که در ذیل آیات قرآن بوده جمع‌آوری کرده. یکی از کتابای دیگش مدینة المعاجزه که نمیدونم چاپ شده یا نه، قدیم چاپ رحلی بزرگ چاپ شده بود قدیم، که شاید مثلا قریب به چند هزار حدیث در فضائل اهل بیت داره، فضائل و معجزات، که مدینة المعاجز یعنی شهر معجزه ها. از سادات بحرین هم هست، بحرانیه. ایشون تو همون مدینة المعاجز نقل میکنه که در بحرین یک حاکمی بود که خیلی مقتدر بود. بحرین میدونی شیعه زیاد داره، الان هم جزو کشورهای شیعه نشینه که اکثریتشون شیعن، اقلیت سنی هم داره ولی اکثریتشون شیعن بحرین. میگه یه وزیری داشت که خیلی ناسبی و از دشمنان شیعیان بود، خیلی بدگویی میکرد پشت سر شیعه، تا اینکه یک بار یک اناری رو آورد پیش حاکم، به حاکم گفت ببین آقا من هر چی به شما گفتم بر علیه شیعیان نپذیرفتی، ببین این دیگه به دست معجزه خداوند بر روی این انار نوشته شده. حاکم نگاه کرد دید به خط برجسته روی انار نوشته شده که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء و رسول الله. گفت ببین آقا این دیگه دست معجزه خداونده، این سند زنده است دیگه. حاکم هم دید که راست میگه، خب به دست قدرت خدا رو این نوشته شده. فرستاد دنبال علمای شیعه، گفت جواب اینو بدید، یا جواب بدید یا به دین این در بیایید، دست از حرفایی که میزنید بکشید و الا میگم قتل عامتون کنن. اینا مضطرب که چی کار کنن، گفتن آقا یه 3 روز به ما مهلت بده ما جواب بیاریم. گفت باشه 3 روزم مهلت میدم برید جواب بیارید. علمای بحرین جمع شدن که آقا چی کار کنیم. از میان خودشون بهترین ها رو انتخاب کردن، از میان بهترین ها بالاخره 3 نفر رو انتخاب کردن که بنا شد اینا هر شب یکی بره تو بیابان توسلی پیدا کنه به امام زمان، از ایشون درخواست کمک کنه. شب اولی میره بی جواب، دومی میره بی جواب، شب سوم محمد ابن عیسای بحرینی، شخصی بوده حالا اونجا به نام محمد ابن عیسی، ایشون میره تو بیابان متوسل بوده و گریه میکرده و آقا رو صدا میزده، میبینه یه شخصی آمد و گفته به اسم صداش میزنه که محمد ابن عیسی چی میخوای؟ اینه متوجه نبوده که خب این کی داره منو به اسم صدا میزنه. میگه آقا من با امام زمانم کار دارم. میگه خب من امام زمانتم چی کار داری؟ میگه تو اگر امام زمان منی باید بدونی من چی میخوام. راستم میگه خب. میگه بله تو برای قضیه انار آمده ای، اناری که اون وزیر آورده. میگه بله آقا همینه قضیه. میگه این انار داستانش از این قراره که این قالب‌های گلی درست کرده بوده، انار که کوچیک بوده این قالب‌های گلی رو بسته بوده به این انار، دور انار، انار تو این قالب رشد کرده لذا به خط برجسته این حروف روش در آمده. قالب ها هم توی کیسه ایه، تو فلان اتاق، در فلان جای خانهش، تو فلان تاخچه، اونجاست. فردا هم که خواستی بری بگو جواب آوردم، جواب رو نگو، با هم برید خونه وزیر، اگرم وزیر خواست زودتر بره نذار بره. قالب ها رو نشون بده. علامت دومش هم اینه، انار رو وقتی بشکنی توش دود و خاکستره، معجزه است. خب تو انار که دیده نمیشه چیه دیگه. گفت اینو بگو، بگو آقا این انار رو که بشکنی توش دود و خاکستره. خیلی تشکر میکنه، آقا ممنونیم، لطف کردی، نجاتمون دادی، ولی آقا چرا سه شب ما رو تو دلهوره نگرداشتی؟ خب فرمان قتل آمده بوده دیگه، چرا همون شب اول نیامدی بهمون بگی؟ فرمود شما خودتون سه شب مهلت خواستید، همونجا تو اون مجلس اگه منو صدا میزدید من جوابتونو میدادم. همونجا تو همون مجلس اگه صدا میزدید جوابتونو میدادم. شیعه زنده است، مذهبش پویاست. چقدر ما از مراجعی داشته ایم تو طول تاریخ که اینا وقتی درمونده شدن، متوسل شدن، آقا آمده کمکشون کرده، راهنماییشون کرده. چه مقدار از افراد عامی عادی که معتقد بوده به امامش، امامش رو صدا کرده، آقا آمده کمکش کرده. اصلا در ذیل آیه سوره حضرت، سوره انبیا که میخوندیم، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، گفتیم یکی از معانی سوال یعنی گدائی، گدائی کنید از اهل ذکر، درخواست کنید. گفتیم اهل ذکر یعنی اهل بیت پیغمبر. امام غائبه، ولی نگفت زمان غیبت سوال نکنید، که الانم وقتی درخواست کنی امام جوابتو میده. الانم از امام زمان درخواست کنی جواب میده، مردم باورشون نمیشه، مردم باورشون نمیشه. حالا جواب امامم یه موقع لازم خود امام بیاد با شخصش کسی رو راهنمایی کنه، یه موقع هم نه لازم نیست آقا خودش بیاد، طرف رو به یه صورت دیگه راهنمایی میکنه، به یک صورت کمکش میکنه که اینجا این کار رو انجام بده. همین دعای الهی عظم البلا که میخونیم که خیلی در رفع گرفتاری ها مؤثره، این یه شخصی از شیعیان بود که زندان افتاده بود، متوسل شد، این دعا از طرف حضرت رسید به دستش، گفتن این دعا رو بخون خلاص میشی، یعنی یادش دادن راه رو، اینجوری توسل پیدا کن. اونجوری توسل پیدا کرد و نجات پیدا کرد که این دعا الان رسیده به دست ما. الهی عظم البلا، شیعه مرتبط با امام، امام حواسش به ما هست، ما حواسمون نیست، ما یادمون میره امام داریم و امام حی و میت نداره، حاضر و غائب نداره، که هر جایی صدا کنه امام رو طرف جواب میده. منتها شرط و شروطی هم داره ها، طرف هر ظلمی به دیگران کنه بعد بلا بخوره تو سرش، آقا رو صدا کنه، آقا میگه من چیکار کنم؟ این جواب عمل خودت داری میبینی. در داستان حضرت موسی وقتی که اون قبطی رو کشت، باز داره که فرداش دید که اون آقایی که کمکش کرد دوباره با یه نفر دیگه دعوا شده، دوباره از حضرت موسی کمک خواست که موسی کمکم کن. حضرت موسی فرمود تو مثل این که اصلا آدم ناراحتی هستی. بعد دعایی کرد، دعا که یه مناجاتی که این سلوحه کار همه انبیا و اولیاست. گفت رب به ما انعمت علیه، خدایا به خاطر نعمتی که به من داده ای، نعمت قدرتی که به من داده ای، ولایتی که به من داده ای، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من هیچ وقت پشتیبان مجرمان نخواهم بود. اینو همه انبیا و اولیا میگن، ما پشتیبان مجرم نخواهیم بود، از مجرم دفاع نمی کنیم. اگر شیعه مظلوم یه جا واقع شد، صدا کنه امامشو، امام جواب میده، گرفتار شد جواب میده. اصلا یکی از علما که علمای قدیم خدمت حضرت رسیده بودن، میگه حضرت از من عهد گرفت که در زمان غیبت فقط به من متوسل شو. یعنی اون کسی که از همه زودتر جواب میده امام عصره. منتها میگم طرف جز مجرمین نباشه، چون بعضی از گرفتاری ها بلاها مکافات عملشه، زده باید بخوره، زده باید بخوره. ولی فاسألوا اهل الذکر، درخواست کنید از اهل ذکر، بی جواب نمیمونه. شیعه امامشو صدا کنه بی جواب نمیمونه. حتی ما ائمه دیگر رو هم که صدا میکنیم، امام عصر جواب ما رو میده. روایت هم داریم که به دست امام زمان جاری میشه. برگردیم به قضیه هانری کوربن، که ایشون یه بحث عمده‌ای که میکنه در مورد ادیان، میگه ادیان دیگه مردن، حیات ندارن، تکاپو ندارن، پویا نیستن، غیر از شیعه، که شیعه زنده است مذهبش، چون امام داره و به وسیله امامش متصل به ملکوته و انسان امام میخواد. انسان دنبال کی باید را بیفته؟ شما هر گروهی رو که ببینید دنبال یه نفر را میفتن دیگه. توده‌ای ها دنبال یکی بودن، حالا تو همین انقلاب خودمون منافقین دنبال یکی بودن، گروه فرقان دنبال یکی بودن، بریم از ایران بیرون مسیحی ها، حالا فرقه های مختلف دارن، هر کی دنبال یکیه. آقا دنبال کی باید را بیفتیم؟ به خاطر چه کسی باید خون بدیم، جان سر به دست چه کسی بسپریم؟ سر باید به دست چه کسی بسپریم؟ یکی از کارگردانهای خارجی یه تحلیلی کرده بود، به صورت فیلم در آورده بود، حالا نمیدونم فیلمش هم استناد تاریخی هم داشت، فیلمش فیلمی درست کرده بود که خیلی منصفانه این فیلمو درست کرده بود، برخلاف اینکه هالیوود فیلمایی که میسازه همش یک جور ضد دین، ضد اسلام و ضد شیعه هست. ولی این از جمله کارهایی بود که منصفانه انجام شده بود. بحث روی بیت المقدس بود، بیت المقدس در اصل که اورشلیم میگن. محتواش این بود که این سرزمین هم برای یهود، هم برای مسیح، مسیحیان، هم برای مسلمین مقدسه. یعنی یهودی ها اونجا رو مقدس میدونن، مسیحی ها اونجا رو مقدس میدونن، مسلمان ها مقدس میدونن. ولی همیشه تاریخ تا توی این سرزمین جنگ بوده. کیا جنگ میکردن با هم؟ مسلمونا، مسیحی ها، یهودی ها، کفار نه ها، همون کسایی که این سرزمین رو مقدس میدونن سر اینجا میجنگیدن و هم دیگر رو میکشدن. و بعد اونجا یه سری اعترافاتی حالا در قالب فیلم از زبان بزرگان مسیحیت میکنه که یکی از فرماندهان اونها میگه من فکر میکردم ما برای خدا داریم میجنگیم، قبلا اینجوری فکر میکردم جوانتر که بودم، ولی بعد که وارد این دم و دستگاه شدم دیدم همش سر پول و قدرته، خدا مطرح نیست این وسط. یکی از اون سرکرده های مسیحیت میگه فرماندهانشون، اونا هم فرمانده خودشونو میگن این رهبر ماست، هرچی این میگه. واقعا انسان دنبال کی باید بیفته؟ ها، سر به دست کی باید بسپرین؟ اگر از جانب خداوند مشخص نشه، بحثمون اینه، اگر از جانب خداوند یک انسان الهی که بگیم حرف این حرف خداست، مسیحی ها میگن پاپ حرفش حرف خداست، یهودی ها اون خاخامای خودشونو میگن حرف اینا حرف خداست، ما هم میگیم که آقا مثلا مسلمونا اون بزرگان خودشونو میگن حرف این حرف، هر ملتی بزرگ خودشون میگن حرفش حرف خداست، آیا باید از جانب خداوند یک کسی باشه که حرف او حقیقتا حرف خدا باشه و اون امامه؟ پس امام واجبه که از جانب خداوند مشخص بشه، وجوب لطفه که از جانب خداوند یک کسی باشه که انسان دلش آرام باشه که اون چی که این میگه درسته، اون چی که این میگه درسته. بله، حالا بحث غیبت امام یه چیز دیگه است که این امام چرا غائبه؟ پس که روایت داریم امام اولا باید خودشو حفظ کنه، وجودش لازمه برای این عالم، لذا اون جایی که میبینه اگر ظاهر بشه کشته میشه باید خودشو مخفی کنه که وجودش حفظ بشه، چون به وجود او همه عالم حفظه، که در روایت داریم امام عصر غایب میشه، علتشو میپرسن، میفرماد از ترس کشته شدن غایب میشه، از ترس کشته شدن، چون اگر ایشون کشته بشه نظام عالم مختل میشه اصلا، نه اینکه میترسه امام، همونجوری که حضرت موسی علیه السلام فرار کرد از فرعونیان و چندین جا در مورد حضرت موسی خوف آمده در قرآن، بحث خوف که اینی اخاف و این یقتلون، من میترسم منو بکشن، میترسم منو بکشن، این خیلی آمده در قرآن در مورد حضرت موسی. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد این خوف نه به خاطر ترس از جانش بود، به خاطر اینکه میترسید دولت‌های باطل سر کار بیان، چون اگه موسی کشته بشه کسی نیست جلو فرعون بیسته، کسی نیست دیگه بنی اسرائیل رو نجات بده، خوفش به خاطر غلبه جهاله. امام هم اگر از ترس جان غائب شده به خاطر اینکه وجود امام ضروریه در عالم و باید جان خودشو حفظ کنه. انشاءالله دعا میکنیم خداوند زودتر این نازنینی رو که غائب شده از میان ما، به خاطر وفا نکردن به عهد خودمون، به خاطر کوتاهی کردن های خود ماست که اماممون غائب شده، و تنها چیزی که روایت داره اثر داره در تعجیل در فرج امام دعاست، تنها چیزی که اثر داره فرج امام زمان رو نزدیک میکنه دعاست. لذا خیلی سفارش شده ایم که دعا کنید برای تعجیل در فرج، تنها چیز همینه. میگن حالا مقدمه سازی کنید برای فرج، اصلاح کنید، خود اینا تو روایت نیامده. یعنی علتی برای تعجیل در فرج گفته نشده، گفتن خودتونو بسازید ولی نگفتن فرج رو نزدیک میکنه. تنها علتی که گفته شده فرج رو نزدیک میکنه دعا کردن. و خود امام عصر التماس دعا گفتن در روایات که برای فرج ما دعا کنید. همه دعاهامونو بذاریم کنار، فقط برای وجود نازنین آقا دعا کنیم، فقط برای تعجیل در فرج آقا دعا کنیم. اگر تو برای حضرت دعا کنی مطمئنن ایشون هم برای تو دعا میکنه. اگر تو دعا کنی مطمئنن ایشون هم برای تو دعا میکنه. پس بیا همه حاجتاتو بذار کنار، فقط برای آقا دعا کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم وَقَالَ لَهَا وَقَالَ
ابن الحسن يا 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 ابن
الحسن دراز کن
يا ابن الحسن
ابو آقا جان امروز باید با شما بیعت میکردیم روز می ولایت باید با شما بیعت میکردیم آقا دست تو به علامت بیعت با آقا دراز کن
Oh,
وقتی فرج متحقق میشه، ذوالفقار که به دست صاحب زمانه به حرکت در میاد، به نطق در میاد، میگه ای ولی خدا برخیر، به وسیله من دشمنان خدا رو نابود کن. ای صاحب ذوالفقار، ای وارث ذوالفقار، کی میای؟
شهادت مسلم ابن عقیل و به ابا عبدالله رضا، ابا عبدالله اصحابشو جمع کرد. خیلی ها بودن تو کاروان ابا عبدالله، فرمود اهل کوفه به ما خیانت کردن، مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده، اگه میخوای برید برید. اینجا بود که خیلی ها حضرت سکینه میگه میامدن دست بابا رو میبوزیدن، خداحافظی میکردن میردن، یه عده از خجالتشون ازم جلو نمیومدن، به جا نگاه میکنن گروه
دائم این بچه السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا سارة الله وابن سارة والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت ببنائهم، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، يا أبا عبد الله يا